سلام بر برادران و خواهران عزیزم. فصل سوم از کتاب پیرس بای دی ورد، کلام خدا آویزه گوش رو از جان پایپر به طور خلاصه براتون آماده کردم و فصل کوتاهی هست. نکته خیلی جالبی که این فصل داره، این فصل به طور مشخص فصل سوم، عنوانش همون عنوان کتاب هست، کلام خدا آویزه گوش، ولی به صورت زیرنویس نوشته که عبرانیان 4:12 به عنوان مدیتیشن. و نکته ای که قبل از اینکه وارد مبحثی که خود نویسنده گفته بشه براتون به توضیح بدم، برام جالب بود اینه که ما اکثرا کلام خدا رو میخونیم، سعی میکنیم که بیشتر کلام بخونیم و فصلای زیادی رو از یک کتاب بخونیم یا تلاش میکنیم یک کتاب رو کامل بخونیم. خیلی خوبه، اما باید در نظر بگیریم که هر آیه، هر مطلبی پر از نکته است و بعضی وقتا یک آیه ممکنه که بسیار زمان ببره تا مشخص بشه واقعا پیغامش چی هست، در قلب ما جا بگیره. بنابراین بعضی وقتا لازم هستش که روی آیه ها تأکید زیادی بکنیم، وقت بذاریم، مطالعه بکنیم. این فصل از کتاب، فصل سوم این کتاب، به طور خاص همونطور که گفتم به عبرانیان 4:12 تأکید داره که به عنوان یک روش آزمون ازش یا مدیتیشن ازش استفاده میکنه و کلام خداوند میگه در عبرانیان: زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودم و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز استخوان را نیز جدا می کند و سنجشگر افکار و نیت های دل است. به نظر میاد که نکته مشخصه، اما وقتی که من این فصل رو خوندم متوجه شدم که اتفاقا چقدر نکات ظریفی تو همین آیه هست که از معلومات محدود من خارج بود و با این مطالعه کمک شد که درک بهتری داشته باشم. اولین نکته ای رو که نویسنده اشاره میکنه اینه که وقتی صحبت از کلام خدا هست، باید دقت بکنیم که در عهد عتیق کلام خدا خصوصا در پیدایش اشاره هست به اینکه خداوند مستقیما صحبت کرد و این صحبت خلقت رو ایجاد کرد. اما مورد دیگری از کلام خدا هم هست که معنیش زمانی است که کسی از طرف خداوند با دل خداوند صحبت میکنه و به عنوان شاهد اینکه این نوع کلام در عهد جدید خصوصا خیلی به کار برده شده، دوباره ارجاع میده به عبرانیان 13:7 که میفرماید: رهبران خود را که کلام خدا را برای شما بیان کردند به یاد داشته باشید، به ثمره شیوه زندگی آنها توجه کنید و از ایمانشان سرمشق گیرید. که اینجا مشخصا میگه که مطابق این آیه کلام خداوند در عبرانیان منظور کلام حقیه که از طرف مقدسین خداوند بیان میشه. منتها وقتی به آیه دوباره عبرانیان 4:12 برمیگردیم، میگه کلام خدا زنده و مؤثر است. یعنی چی زنده و مؤثره؟ خب اینو میدونیم که چیزی که زنده هست تأثیر میذاره و اینجا اشارهش به اینه که اگر این کلام خداوند رو در نظر میگیریم، کلام به اصطلاح مرده ای نیست که تأثیری نداشته باشه و هیچ گونه تفاوتی ایجاد نکنه. و برای این کلام زنده اگه بخوایم تعریفش رو باید بگیم، همین آیه رو ادامه‌ش رو که میخونیم مشخصه. اگر یکی بپرسه زنده یعنی چی؟ یعنی این که این کلام نافذ هست. حالا اینجا به عنوان به اصطلاح ترجمه انگلیسیش به طور مشخص میگه pierce the world، یعنی سوراخ میکنه. این کلام قابلیت نفوذ و سوراخ کردن رو داره. سوال بعدی به دنبالش اینه که به چه دلیل این کارو میکنه؟ جواب اینه که به خاطر اینکه تقسیم میکنه. چه چیزی رو تقسیم میکنه؟ روح و نفس رو تقسیم میکنه. یعنی چی که روح و نفس رو تقسیم میکنه؟ همونطور که در ادامه گفته اینی جدا کردن مفاصل و مغز استخوانه. اینجا باید بپرسیم که منظور یعنی چی که مفصل و مغز استخوان رو جدا میکنه. اگر دقت بکنید استخون یه ساختار خیلی بیرونیش، خصوصا بخش مفاصلش، ساختار خیلی ضخیمی داره، سخته، در حالی که لایه درونیش اون قسمت نرمش هست که در عین حال قسمت زنده استخوان هست. یه اسکلتی رو که به اصطلاح از زیر خاک بیرون میکشن، جز اون لایه سخت بیرونیش چیزی ازش نمونده، اون قسمت نرمش همه از بین رفته. بنابراین استخوانی که زنده است، استخوانیه که هم لایه بیرونی داره هم لایه نرم درونی داره. و وقتی که به اصطلاح ما استخوانای بالا یا یک حیوان تازه کشته شده رو یا تو قصابی میخوان مثلا تقسیم بکنن، اگر چاقو کند باشه از لایه بیرونی اصلا رد نمیشه، قابل تقسیم کردن نیست به قول معروف. اگر کمی برنده باشه تا بخشی ممکنه این قسمت خارجی رو بتونه رد کنه، ولی اینکه به مغز استخون برسه نداریم، مگر اینکه تیغی باشه که بسیار برنده باشه که بتونه از لایه در بیرونی و سختش عبور کنه و مستقیم به لایه درونی بره. اینجا نویسنده میگه این دقیقا همین نکته‌ایه که این آیه داره میگه. نفس ما مثل لایه بیرونی استخوان خشک و بدون به اصطلاح حیات هستش، در صورتی که اون روحی که در قسمت درونی هست اون هست که جون میده و قسمت نرمش هست. خب ما اینی که تمه میدونیم که بالاخره بدن از نفس و روح تشکیل شده، اینو که چیز عجیبی نیست. و منظور این کلام دقیقا اینجا چیه؟ اینو باز خیلی قشنگ باز کرده. میگه خیلی ادعا میکنیم که نیت هامون برای خداونده، قلبمون برای خداونده و خداوند رو دوست داریم، منتها چطور میتونیم خودمون رو بسنجیم که آیا واقعا اون چیزی که در ما در حال رشد هست همون روح خداونده؟ آیا ما داریم روح انسانیمون رو پرورش میدیم یا داریم روح خداوند رو در خودمون جای دادیم؟ میگه عبرانیان 4:12 داره دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که شما اگر حتی شک دارید که بدونید که خداوند داره در شما کار میکنه، آیا خداوند نجات رو به شما هدیه داده و شما در او در حال رشد هستید، یا دارید خودتون گول میزنید، کلام خداوند هست که میتونه اینو آشکار بکنه. چطور؟ اگر کلام رو بخونید یا بشنوید و هیچ تأثیری بر شما نذاره، این یعنی جز قسمت بیرونی استخوان و مفاصل چیز دیگه ای نمونده. اون زمانی که کلام به اسکلت شما میخوره و تأثیری نداره، اون وقتیه که شما از روح بی نصیب هستید. ولی اون زمانی که کلام خداوند رو که به شما گفته میشه یا وقتی میخونید در شما شعف ایجاد میکنه، شادی ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه و از همه مهمتر قلب اطاعت براتون میاره، این نشون میده که شما فقط مفاصل استخوان نیستید، بلکه مغز استخوان را هم از روح خداوند پر شده و کلام خدا بر شما اینو آشکار کرده. فصل کوتاهی بود ولی نکتش بسیار عمیق بود. امیدوارم که تک تک ما بتونیم کلام خدا رو در زندگی روزانمون برای جلال او استفاده کنیم و از اون مهمتر برای سنجش افکار و نیت های دل خودمون. خداوند، به حضورت میاییم، دعا میکنم برای تمام برادران و خواهران عزیزم که کلامت رو، نفوذش رو در قلب هاشون، در استخوان هاشون قرار بدی تا روحی رو که در اونها قرار دادی رو احساس بکنن از طریق کلامت و در شادی و شعفش زندگی کنن. در نام عیسی مسیح، آمین.